قلمرو رفاه.
سلام، پادکست رادیو نان را میشنوید. این بخش به کتاب تاریخ کار و اقتصاد در ایران اختصاص دارد. برای شنیدن سایر قسمت‌های رادیو نان به سایت قلمرو رفاه سر بزنید. کتاب تاریخ کار و اقتصاد در ایران مجموعه ای از مقالات است که توسط نویسندگان مختلف نوشته شده. در هر مقاله از این کتاب تلاش شده تا به جنبه خاص و کمتر دیده شده از رابطه میان کارگران، کارفرمایان و دولت در تاریخ ایران پرداخته شود. غالباً این تصور وجود دارد که از اواخر دوران قاجار تا انقلاب 57 دیکتاتوری و اعمال سیاست‌های حاکمیتی از بالا دستن در کار تعیین سرنوشت جامعه ایران بودند. اما کتاب تاریخ کار و اقتصاد در ایران با زیر سوال بردن این روایت نشان می‌دهد که پیدایش نهادهای اقتصادی مدرن، بانک خصوصی و نهادهای رفاهی نظیر تأمین اجتماعی تنها محصول اعمال سیاست‌های از بالا نیستند، بلکه محصول نوعی رابطه اجتماعی هستند که به شکل تاریخی و طی زمان ایجاد می‌شود. چگونگی ارتباط گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله کارگران، روشنفکران، اصناف و اتحادیه‌ها با یکدیگر و با حکومت نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌دهی به این نهادهای مدرن دارد. در این قسمت مقاله از تاریخ کارگری قدیم تا جدید، تحول تاریخ نگاری کارگری در ایران به قلم تورج اتابکی را می‌شنوید. تورج اتابکی پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام است و در این مقاله به مرور تاریخ نگاری کارگری ایران و تحولات آن در 100 سال گذشته پرداخته. تحولاتی که بی ارتباط با تغییرات بین‌المللی نیستند. اتابکی میگوید که تاریخ نگاری روابط کار ایران طی زمان از رویکردهایی که صرفاً به کارگران سازمان یافته و مبارزات آنها میپرداخت فاصله گرفت و به شکلی از تاریخ نگاری روی آورد که عاملیت و زندگی روزمره کارگران سازمان نیافته و زحمتکشان فقیر را هم در تحلیل خود لحاظ کند. در ادامه بخش اول ترجمه این مقاله به قلم مهسا جزینی را با هم میشنویم.
فروپاشی سیاسی و زوال اقتصادی ایران که با سقوط امپراتوری صفوی در اوایل قرن 18 آغاز شد، همزمان بود با سپیده‌دم عصر صنعتی شدن و پیوند اقتصادهای ملی به یکدیگر 1750 تا 1900، روندی که بیش از یک قرن به طول انجامید و تأثیر طولانی و انکارناشدنی بر توسعه کشورهای غربی گذاشت. با تأسیس سلسله قاجار 1796 تا 1925 ایران سعی کرد اون وحدت سرزمینی و سیاسی از دست رفته دوران صفویه رو احیا کنه، اما این اراده مصادف شده بود با عصری که قدرت‌های استعماری نوظهور به شدت به دنبال گسترش قلمرو خود بودن و تمامیت ارضی ایران هم به همین دلیل مدام با تهدید روبرو بود. یکی از رخدادهای مهم این دوره معاهده گلستان 1813 و ترکمانچای 1828 بعد از جنگ‌های طولانی مدت با امپراتوری تزاری بود که تبدیل به نقاط عطف مهمی در تاریخ ایران شدند. این معاهدات علاوه بر واگذاری بخشی از خاک ایران به روسیه، سرآغاز یک تحول تدریجی اما عمیق در چشمانداز سیاسی و اجتماعی اقتصادی ایران شد. در آستانه قرن 20 ایران خود را در وضعیت نیمه استعماری، تابع و گرفتار منافع و دسیسه های بریتانیا و روسیه تزاری می دید که به عنوان دو قدرت مسلط ایران را حوزه نفوذ خود می دونستن. اعتراضات و انقلاباتی که به مرور در ایران طی سالهای بعد رخ داد، پاسخی بود به این انقیاد نیمه استعماری. نخستین انقلاب معروف به انقلاب مشروطه 1905 تا 1909 دگرگونی‌های عمیقی را در بافت اجتماعی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی ملت پدید آورد. هدف اصلی اون بازسازی چشمانداز سیاسی، الغای رژیم سلطنتی، برقراری حاکمیت قانون و پاسخگو کردن قدرت در حوزه سیاسی و اقتصادی بود. یک باور بنیادین در این دوره شکل گرفت که خواستار برابری محدود میان شهروندان در برابر قانون بود. برابری که در ابتدا فقط شامل حال شهروندان مذکر بود. علاوه بر این، هدف انقلاب نوسازی جامعه ایران از طریق صنعتی شدن اقتصاد کشور بود. با این حال، مسیر انقلاب مشروطه با چالش‌های بزرگی روبرو شد. در وهله نخست، فقدان یک دولت مرکزی قوی به مانعی جدی برای دستیابی به اهداف انقلاب مشروطه تبدیل شد. مانع بعدی، مقاومت و دخالت و فشاری بود که از ناحیه روسیه تزاری وارد می شد. شعله ور شدن جنگ جهانی اول اوضاع را بیش از پیش پیچیده کرد و موانع بیشتری بر سر راه انقلاب مشروطه ایجاد کرد. کشف ذخایر نفتی جنوب ایران در سال 1908 همزمان با انقلاب مشروطه بود و اهمیت ژئوپلیتیکی کشور را به میزان قابل توجهی بالا برد. در این بستر، نفت به عنوان یک کالای استراتژیک مهم ظهور کرد. اهمیت کشف نفت فراتر از یک موضوع فنی یا جغرافیایی تأثیری بود که بر ساختارهای قدرت، اقتصاد و جامعه گذاشت. در مقیاس جهانی، سرمایه‌داری نفتی به عنوان یک سیستم اقتصادی برجسته و غالب پدیدار شد و جای سیستم سرمایه‌داری مالی را که در طول قرن پیشین حاکم بود گرفت. این برتری سرمایه‌داری نفتی در همه سال‌های قرن 20 ادامه داشت و تأثیری فراگیر و ماندگار بر امور جهانی گذاشت. نقشی که نفت ایران در طول جنگ جهانی اول داشت به حدی محوری بود که مسیر حرکت ایران را در طول قرن 20 به شدت تغییر داد. دو کودتای مهم در سال‌های 1921 و 1953 و همچنین پس درزه‌های انقلاب دوم در سال 1979 همگی به طور ذاتی چه مستقیم و چه غیر مستقیم با نفت پیوند خوردند. کودتای 1921 سرآغاز سلطنت سلسله پهلوی 1925 تا 1979 بود که منجر به طراحی و پیاده سازی مجموعه وسیعی از سیاست‌های مدرنیزاسیون قدرت‌گرایانه در سراسر ایران شد. این دوران شاهدی بر تلاش‌های صادقانه رژیم حاکم برای برآوردن برخی از خواسته‌های مشروطه‌خواهان بود، اما در یک جنبه حیاتی از پذیرش اصول مشروطه سرباز زد و آن هم از بین بردن خودکامگی و حکومت قانون بود. در روایت تاریخ اقتصادی ایران مدرن، همه متفق القولند که انقلاب مشروطه و پیدایش جنگ جهانی اول نقاطی عطف در مسیر توسعه اقتصادی ایران بودند و زمینه را برای ورود به دوره جدید آماده کردند. دوره‌ای که سایش رو بر کل حکومت پهلوی ها انداخت که میتوان اون رو به دو فاز متمایز تقسیم کرد. یک دوره شکلگیری که با ظهور سرمایه‌داری صنعتی و ایجاد طبقه کارگر جدید تحت یک دولت متمرکز 1925 تا 1963 مشخص میشه و به دنبال اون عصر روابط تولید سرمایه‌داری تحت رهبری دولت توسعه‌گرا. جهش بزرگ اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل دولت به بازیگر اصلی و محرک اصلی توسعه اقتصادی 1963 تا 1978. تاریخ و تاریخ نگاری طبقه کارگر و زحمتکشان فقیر. ریشه تاریخی روابط کار و کارگری در ایران به قرن 19 برمیگرده که عمدتاً حول محور حوزه کار صنعتی میچرخه. تلاش‌های تحقیقاتی در این زمینه گسترده بوده. با این حال، مطالعات کمی در مورد تاریخ کار کشاورزی انجام شده. دو اثر پیشگامانه آن لمپتون در این زمینه تأثیر زیادی بر فهم ما از روابط مالکانه زمین در ایران گذاشته. با این وجود، با گذشت سالها، به جز تلاش‌های فرهاد کاظمی و یرواند آبراهامیان که به موضوع دهقانان غیر انقلابی در ایران مدرن پرداختند، موضوع کار کشاورزان تا حد زیادی از دیدگاه محققان غایب بوده. کاظمی یک مطالعه تطبیقی را با بررسی جالب در مورد دهقانان انقلابی ایران، عراق و ترکیه انجام داده که رابطه پیچیده بین دهقانان و سیاست در خاورمیانه را نشون میده. در فصلی از نسخه ویرایش شده کتاب کاظمی، احمد اشرف جامعه شناس تحلیل‌های عمیق‌تری در مورد روابط مالکانه و زمین هم در دوران پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب ارائه می‌کند. این فصل فرصتی ارزشمند برای تشخیص ترکیب طبقاتی پیچیده‌ای که زیربنای وقایع انقلاب ایران در سال‌های 1357 تا 1358 یا 1978 تا 1979 بود که ارائه کرده. همچنین باید به مطالعاتی اشاره کرد که درباره اصناف و کار مبتنی بر اصناف در ایران انجام شده. یکی از اولین آثار در این زمینه نوشته میر ابوالقاسم فندرسکی است که به طور خلاصه موقعیت صنعتگران و پیشه‌وران عصر صفوی و وابستگی متقابل شهرنشینانی که به عنوان اعضای یک صنف خاص کار می‌کردند را توصیف می‌کند. همچنین مهدی کیوانی در رساله دکترای خود بررسی جامعی از تمام منابع موجود در مورد اصناف ارائه میده. کیوانی با بررسی گسترده ادبیات این حوزه کارکردهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی هر صنف و روابط اونها با بازرگانان و دولت رو در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 ایران بررسی میکنه. با این حال، در حالی که موقعیت استادکاران هر صنف در مطالعه کیوانی شرح داده شده، اون چه که در کار اون و مطالعات مشابه گمه موقعیت شاگردان یا کارگرانیه که در اصناف مشغول به کار بودن. دو مطالعه‌ای که ویلم فلور انجام داده سهم عمده‌ای در پر کردن این شکاف داره. علاوه بر این کار کوزونسوا در مورد اصناف میتونه استثنای دیگری تلقی بشه، زیرا اون از منابع روسی، ارمنی و گرجی استفاده کرده و تصویری از کارگر که اون رو با عنوان مزدور به معنای کسی که دستمزد میگیره، کارگر یا کارگر استخدامی یاد میکنه، در ایران قرن 18 و 19 ارائه میده. میتونیم بگیم که ریشه طبقه کارگر صنعتی ایران به نیمه دوم قرن 19 برمیگرده، ریشه‌ای که خارج از مرزهای سیاسی قرار میگیرن. مهاجرت زحمتکشان فقیر از ایران در جستجوی فرصت‌های شغلی در این دوره آغاز شد. در این عصر تعداد قابل توجهی از کارگران ایرانی در جستجوی امرار معاش شروع به مهاجرت کردند. مقاصد انتخابی آنها شامل روسیه تزاری، هند، امپراتوری عثمانی و شمال و غرب آفریقا بود. در میان این مقاصد روسیه تزاری که با اقتصاد روبه رشد خود در اواخر قرن 19 در مرکز توجه بود، به آهنربایی برای جذب تعداد قابل توجهی از کارگران ایرانی که عمدتاً اهالی استانهای مرکزی و شمالی ایران بودند تبدیل شد. تا زمان انقلاب روسیه در سال 1917 جمعیت کارگران مهاجر ایرانی در روسیه به میزان بی سابقه ای افزایش یافته بود. این کارگران عمدتاً در صنایع نفت و معدن باکو، ساخت جاده ها و راه آهن مشغول به کار بودند. این کارگران در بخش‌های جنوبی امپراتوری روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی یک نیروی کار اساسی بودند و کمک زیادی به پویایی اقتصادی روسیه تزاری در این دوره بودند. پژوهش‌های علمی موجود در مورد کارگران مهاجر ایرانی مدیون مورخان شوروی که به درستی میتونیم اونها رو پیشگامان روشن ساختن این بخش حیاتی از تاریخ بدونیم. مورخانی مانند بولوا و استریکونوف با استفاده از منابع آرشیوی فراوان دولت تزاری در قفقاز وظیفه مستندسازی تجربیات و سفرهای کارگران مهاجر ایرانی در منطقه قفقاز را بر عهده گرفتند. تلاش‌های علمی آنها باعث شده که داده‌های تجربی زیاد و روایت‌های بی‌نظیر و دقیقی از زندگی و کار مهاجران ایرانی در این منطقه در اختیار محققان قرار بگیره. حسن حکیمیان به عنوان یک چهره برجسته در مطالعه مهاجرت کارگری ایران از همین یافته‌های ثبت شده مورخان شوروی استفاده کرد و یک چارچوب تحولی جامعه ارائه داد که ریشه در بستر گسترده‌تر اقتصاد سیاسی ایران در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 داشت. مطالعات حکیمیان بر تعامل پیچیده بین مهاجرت کارگری و پویایی‌های اقتصادی ایران در طول این دوره تمرکز داره و عوامل متعددی که باعث مهاجرت کارگران ایرانی به روسیه جنوبی شده بود رو برمی‌شماره. کار اون نه تنها درک ما از سوابق تاریخی این پدیده رو عمیق‌تر کرد، بلکه بر روابط ذاتی بین تحرک نیروی کار و چشم‌انداز گسترده‌تر اجتماعی اقتصادی ایران در این عصر تاکید کرد. با آغاز قرن بیستم و ورود ایران به عصر صنعتی شدن، صحنه برای ظهور کارگران صنعتی آماده شد. این فرایند صنعتی سازی اگرچه تدریجی بود، اما یک گذار مهم برای کشور محسوب می شد. این تحول در بستر ادغام محدود ایران در اقتصاد جهانی و ایجاد عوارض گمرکی نسبتاً پایین به طور متوسط حدود 4-5% بر کالاهای تولیدی وارداتی روی داد. این تحولات اقتصادی در کنار مجموعی از تحولات سیاسی مسیر آینده ملت را شکل می داد. در ادامه کاری که مورخان اولیه در حوزه کارگری شوروی انجام دادند، عبداللهیوف با انتشار کتابی درباره صنعتی سازی ایران و ظهور طبقه کارگری ایران در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که در سال 1963 منتشر شد، سهم قابل توجهی در ثبت تاریخ کارگری داشت. عبداللهیوف تاریخ کارگری ایران را بر اساس دیدگاهی سفت و سخت مارکسیستی استالینیستی تحلیل می‌کرد. اون معتقد بود که سرنوشت و هویت طبقه کارگر یک چیز ثابت و از پیش تعیین شده، یعنی ماهیت‌گراست که ناگزیر به مبارزه طبقاتی و انقلاب ماتریالیسم تاریخی ختم میشه. با این حال نباید سهم اساسی کار عبداللهیوف رو دست کم گرفت. تلاش‌های پژوهشی عبداللهیوف با تکیه بر بررسی دقیق حقایق تاریخی و داده‌های آماری به درک عمیق‌تر از فرایند شکل‌گیری طبقه کارگر در ایران کمک شایانی کرد. این پژوهش‌های علمی همچنان بر تحول تاریخی کار و صنعتی‌سازی در ایران روشنگری می‌کنند و دیدگاه‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهند که برای مطالعه تاریخ کارگری ایران بسیار حائز اهمیت است. وین فلور مورخ برجسته دیگه‌ای که پژوهش‌های خودش رو وقف مطالعه طبقه کارگر ایران در اواخر قرن 19 کرده. در حالی که کار عبداللهیوف به شدت بر گزارش‌های روسیه تزاری و داده‌های آماری تکیه داد، تاریخ‌نگاری فلور از گزارش‌های جهانگردان اروپایی و منابع دیپلماتیک عمدتاً اروپایی الهام گرفته. فلور برای اینکه تصویری دقیق و چندبعدی از تاریخ کارگری ایران ارائه بده، پازلی از اطلاعات متناقض یا مکمل رو توسط خارجی‌ها ثبت شده کنار هم چیده. با این حال، شایان ذکره که این دو تلاش علمی یه نقص مشترک دارن: غیاب آشکار منابع فارسی، به ویژه اسنادی که با دقت در بایگانی‌های نهادهای مرکزی و محلی نگهداری میشن، از جمله عریضه هایی که کارگران به شاه، مقامات محلی و نهادهای مختلف نوشتند. همچنین نقطه نظر و زاویه تحلیل عبداللهیوف و فلور به طور قابل توجهی متفاوته. چارچوب تحلیلی عبداللهیوف که برآمده از مکتب شوروی بود، بر این دیدگاه استوار بود که شکلگیری و رشد طبقه کارگر و تکامل آگاهی جمعی اون پیوندی ناگسستنی با پیدایش نظام سرمایه‌داری داره. این فرایند در نهایت با تضاد طبقاتی و مبارزه طبقاتی به بلوغ و کمال میرسه. در مقابل، فلور واقعیت کاملا متفاوتی رو به تصویر میکشه. در اینجا، کارگران نه به عنوان یک نهاد طبقاتی منسجم، بلکه به عنوان شاخه یا بخشی از یک جمعیت بزرگتر تحت سلطه رعایا ترسیم میشن. در این چارچوب، کارگران فاقد عملیات و کنترل بر سرنوشت خود یا اثرگذاری در مسیر توسعه یا تعیین سرعت اون هستند. جنبش‌های جهانی و منطقه‌ای که پیشرفت اجتماعی، مدرنیزاسیون و هدف نهایی مشروطه‌خواهی حمایت می‌کردند، از اواسط قرن 19 روندی رو به رشد داشتند. این مسیر تاریخی با مجموعه‌ای از انقلاب‌های بنیادین که در روسیه تزاری 1906، ایران 1905 تا 1909 و ترکیه عثمانی 1908 به وقوع پیوستن به اوج خودش رسید. در جریان جنبش‌های مشروطه‌خواهی، فعالان رادیکالی ظهور کردند که هدفشون فراتر از آزادی‌ها و حقوق فردی بود و تا تأسیس یک نظام حقوقی جامع و یکپارچه پیش می‌رفتند. این فعالان که به شکل جدی معتقد به مرام سوسیال دموکراتیک بودند، تا حدی به بین الملل دوم احزاب سوسیالیست و کارگری از سال 1889 تا 1916 وابسته بودند. پیش از انقلاب مشروطه در ایران، سوسیال دموکرات های ایرانی با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون زیربنای آرمان های سیاسی خودشون رو بنا نهادند. پس از موفقیت انقلاب، اونها وارد مرحله بعدی مسیر سیاسی خود شدند و حزب دموکرات ایران رو تأسیس کردند و فعالیت‌های سیاسی خودشون رو در پارلمان ایران آغاز کردند. شعله ور شدن جنگ جهانی اول که با انقلاب روسیه تشدید شد، لایه دیگه‌ای از رادیکالیسم رو به این سوسیال دموکرات‌های ایرانی تزریق کرد. این مسیر با تلاش‌های طاقت فرسا و مسیری پرآشوب در جوان 1920 با تأسیس حزب کمونیست ایران به اوج خود رسید. تأسیس این حزب نقطه عطف مهمی در چشم‌انداز ایدئولوژیک ایران بود، جایی که آرمان‌های سوسیالیستی و کمونیستی یک جای پا به دست آوردند و شروع به شکل‌دهی گفتمان سیاسی خود کردند و میراثی ماندگار بر جای گذاشتند که مسیر حرکت مردم را در سال‌های آتی تحت تأثیر قرار داد. با پیوستن حزب کمونیست ایران به جریان بین‌المللی مارکسیسم-لنینیسم، یک تحول پارادایمی اساسی در پژوهش‌های تاریخی ایران رخ داد. ایدئولوژی مارکسیسم شیوه های قبلی تحلیل رو دگرگون کرد و باعث شد که مورخان وقایع اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ایران رو دیگر از نگاه سنتی یا صرفاً سیاسی نبینند. در عوض تاریخ از دریچه مبارزه و تعامل طبقاتی بازخوانی شد و نقش حیاتی طبقه کارگر به عنوان نیروی محرک اصلی در تاریخ مدرن ایران برجسته شد. یکی از چهره‌های برجسته و مؤثر در روند تکامل این تاریخ نگاری، آوتی سلطانزاده، یکی از بنیانگذاران حزب کمونیسم ایران و عضو فعال کمینترون اولیه بود. سلطانزاده در اولین اثر علمی خود با عنوان ایران معاصر که در سال 1922 منتشر شد، با استفاده از یک پژوهش میدانی گسترده، تحلیلی جامع از اقتصاد حوزه کشاورزی ایران ارائه کرد. علاوه بر این، اون مسیر توسعه سرمایه‌داری در کشور رو مورد بررسی دقیق قرار داد و وضعیت اجتماعی کارگران بخش کشاورزی و شهری رو تبیین کرد و دیدگاه‌های انتقادی در مورد نقش اونها در اقتصاد ایران از اواخر قرن 19 هم ارائه داد. سلطانزاده در کتاب بعدی خود که در سال 1925 منتشر شد، بررسی‌های خود درباره طبقه کارگر ایران رو ادامه داد. او به طرز ماهرانه این تحلیل رو به توسعه سیاسی در ایران پس از جنگ جهانی اول به ویژه در بستر به قدرت رسیدن رضاخان پیوند زد. سلطانزاده در تحلیل خود رضاخان رو به عنوان نماینده بورژوازی ملی‌گرا ستایش می‌کنه. دیدگاهی که با موضع کمینترون و شوروی در مورد ایران و کشور همسایه‌اش ترکیه در این مقطع تاریخی همسو بود. آثار سلطانزاده هم از نظر تاریخی ارزشمند هستند، هم از نظر ایدئولوژیک. اون نه تنها تونست با نگاهی مارکسیستی تعاملات پیچیده طبقات اجتماعی ایران رو روشن کنه، بلکه نوشته‌هاش حکم سند معتبری رو داره که نحوه اندیشه و تحلیل جریان‌های کمونیستی رو در اون دوره تاریخی مهم برای ما روشن می‌کنه و نشون میده که چگونه این جریان‌ها بر فهم سیاست و جامعه ایران تأثیر گذاشتن. پس از تشکیل حزب توده ایران در سال 1941، به همراه دیگر احزاب و سازمان‌های چپگرا، تلاش‌ها برای جمع‌آوری خاطرات فعالان کارگری که شاهد تلاش‌های آغازین شکل‌گیری جنبش کارگری بودند، شروع شد. این تلاش‌ها به تدریج زمینه‌ساز تدوین یک تاریخ جامع از جنبش کارگری شد. در ابتدا تمرکز اصلی بر فعالیت‌های سازمان یافته بود. یک نمونه گویا از چنین پژوهش تاریخی روایت شکرالله مانی از تلاش‌های اتحادیه گرایی در ایران که تا به امروز به عنوان یک منبع ارزشمند باقی مونده. با این حال در طول دهه‌های 1960 و 1970 که یک تغییر متمایز در تاریخ نگاری کارگری و طبقه کارگر در ایران رخ داد، مورخان حزب توده که تحقیقات خود را در تبعید انجام می‌دادند، به تدوین مطالعاتی پرداختند که به دنبال روشن کردن تاریخ جنبش‌های کمونیستی و طبقه کارگر در ایران بود. پژوهشگران از منابع داخلی مانند خاطرات فعالان اولیه مثل شکرالله مانی و اسناد حزب کمونیست ایران و آرشیوهای کومینترون استفاده می‌کردند تا تاریخ جنبش چپ و کارگری را به صورت رسمی تدوین کنند. در این دو دهه، پژوهش‌های تاریخ کارگری در ایران از حالت پراکنده یا وابسته به آرشیوهای خارجی به سمت یک تاریخ نگاری سیستماتیک اما حزبی تغییر جهت داد. آنچه این مطالعات را متمایز می‌کنه، دیدگاه منحصر به فرد مورخان حزب توده در مورد تاریخ کارگریه. از دیدگاه این فعالان سیاسی، یعنی مورخان حزب توده، تاریخ کارگری به طور ذاتی با سابقه کار سازمانی یافته در کارخانه‌ها و وابستگی قوی به جنبش کمونیستی پیوند خورده. در تایید همین ارتباط، آرداشس یا اردشیر آوانسیان، یکی از اعضای برجسته حزب کمونیست و سپس حزب توده، تاکید می‌کرد که تأسیس و شکل‌دهی بنیادهای اتحادیه کارگری ایران توسط حزب کمونیست صورت گرفته. تنها دو دهه پس از انتشار کتاب شکل‌گیری طبقه کارگر انگلیس اثر ای پی تامپسون که تاریخ نگاری ایران نیز دچار تغییراتی میشه. آنچه ما عمدتاً در پژوهش‌های یروند آبراهامیان و به طور ویژه در کتاب ایران بین دو انقلاب اون شاهد هستیم، مهر تاثیرپذیری از ایده‌های تامپسون در دهه 1980 رو با خود داره. آبراهامیان با الهام از تامپسون و نئومارکسیسم یک پارادایم تحلیلی جدید برای فهم تاریخ ایران ارائه کرد که فراتر از تمرکز صرف مورخان پیشین حزب توده بر کارخانه و مبارزه حزبی بود. این پارادایم بر غنای تحلیلی تاریخ معاصر ایران افزود. آبراهامیان به جای ساده سازی تاریخ به یک خط مبارزه کمونیستی با الهام از تامپسون نشان داد که آگاهی طبقاتی و عملکرد طبقات محصول درگیری‌های پیچیده فرهنگی، سیاسی و مذهبی، نه فقط نتیجه صرف داشتن شغل کارگری. در دهه 1980 تحلیل و درک دلایل و پیامدهای انقلاب صرفاً دغدغه فعالان سیاسی مارکسیست ایرانی نبود، بلکه سایر محافل علمی و نظری مارکسیستی نیز به طور جدی با این مسئله درگیر شدند و شروع به بازنگری در اصول نظری خود کردند و تلاش کردند تا انقلاب ایران نه با فرمول‌های ساده انگارانه بلکه با تحلیل بنیادهای پیچیده اجتماعی و فرهنگی تعیین کنند. اونا روایت‌های ماهیت‌گرایانه و غایت‌گرایانه را که توسط ایده‌های اولیه ماتریالیسم تاریخی ارائه شده بود به چالش کشیدند. این محققان به دنبال رمزگشایی از بنیادهای اجتماعی پیچیده‌ای رفتند که زیربنای انقلاب اسلامی 1357-1358 و عامل به قدرت رسیدن روحانیت فعال سیاسی شده بود. در اواخر دهه 1980، تورج عطابکی به عنوان شاگرد آبراهامیان شروع به بررسی جنبش کارگری ایران در طول جنگ جهانی دوم و موضع آوانسیان در مورد ارتباط نزدیک بین اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی کرد. عطابکی در پژوهش خود با نگاهی انتقادی بررسی کرد که چگونه شکلگیری اولیه کومینترون و تاریخ نگاری کارگری استالینیستی تمایل به تلفیق نقش حزب و اتحادیه داشت. او استدلال کرد که این دیدگاه منجر به یک فهم بیش از حد ساده انگارانه از جنبش کارگری شده و اغلب اتحادیه های مستقل را که با احزاب سیاسی همسو نبودند نادیده گرفته است. علاوه بر این، عطابکی ادعا کرد که در این مکتب تاریخ نگاری خاص یک جور نادیده انگاری آمدانه و روایتگری گزینشی رخ داده که منجر به چشم‌پوشی از اتحادیه‌های مستقلی شده که به طور مستقل و بدون وابستگی به احزاب سیاسی فعالیت می‌کردند. این نقد تصور رایجی را که ادعا داشت اتحادیه‌ها در ایران همواره با احزاب سیاسی مرتبط بودند به چالش کشید و چشم‌اندازی متنوع‌تر و دقیق‌تر از سازمان‌های کارگری ارائه داد. جلیل محمودی و ناصر سعیدی در یک مطالعه مشترک با تمرکز بر جنبش کارگری پیش از جنگ جهانی دوم دیدگاه عطابکی را تکرار کردند و روایت قبلی که اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی را به هم پیوند می‌داد زیر سوال بردند. پژوهش آنها این ایده را تقویت کرد که یک تاریخ کارگری متنوع‌تر شامل اتحادیه‌های مستقل و فراتر از هژمونی احزاب سیاسی وجود داشته است. در اثر مهم حبیب لاجوردی با عنوان اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران، در حالی که نقطه تمرکز زمانی محدود به سالهای 1941 تا 1953 است، اما نویسنده در مقدمه و نتیجه گری خود نگاه تحلیلیش را گسترش می‌دهد و تا انقلاب مشروطه و سالهای پایانی عصر پهلوی نیز پیش می‌رود. لاجوردی مطالعه خود را بر یک زیر گروه خاص از کارگران و در دوره خاصی از تاریخ متمرکز کرده که این هم نقطه قوت و هم ضعف کار او محسوب می شود. این روش تحقیق باعث می شود که پژوهش لاجوردی تصویری بسیار دقیق از چگونگی مبارزات اتحادیه‌های رسمی در دوره‌های بحرانی به دست دهد، اما در این حال تصویری ناقص از کل طیف و تنوع طبقه کارگر ایران و انواع اعتراضات آنها ارائه می کند. پژوهش‌های لاجوردی متأسفانه پرداخت روشنی از کارگران غیر سازمان یافته ندارد و در آنها اشاره‌ای به اشکال مختلف اعتراضات کارگری مانند عریضه نویسی یا سایر شیوه‌های مسالمت‌آمیز برای مخالفت نمی شود. با این وجود نباید دو دستاورد برجسته در اثر لاجوردی را نادیده گرفت. اولا لاجوردی برخلاف بسیاری از مورخان چپگرای پیش از خود، مورخان حزب توده جنبش کارگری را یک نیروی مستقل می‌دانست. لاجوردی با این کار به تاریخ کارگری وزن و اعتباری مستقل بخشید و آن را از زیر سایه سیاست حزبی خارج کرد. این دیدگاه به محققان اجازه داد تا به دنبال شواهدی از کنش‌های مستقل کارگران که توسط روایت‌های ایدئولوژیک پیشین نادیده گرفته شده بود بگردند. ثانیاً مجموعه تحقیقات او بر انبوهی از منابع متنوع فارسی و غیر فارسی تکیه دارد که برگرفته از روایت‌های دیپلماتیک جمع‌آوری شده از آرشیوهای آمریکایی و بریتانیایی است. با این حال نکته قابل توجه در این پژوهش‌ها فقدان منابع اصلی مرتبط با آرشیوهای شوروی است که متأسفانه در بررسی‌های لاجوردی مورد توجه قرار نگرفته است. در دهه 1980 ما شاهد ظهور دو کتاب مهم در قلمرو تاریخ کارگری ایران پیش از جنگ جهانی دوم، یعنی سال‌های بین 1900 تا 1941 هستیم. یکی مطالعه فرهنگ قاسمی درباره سندیکالیسم ایرانی و کتاب وین فلور با عنوان اتحادیه‌های کارگری، قانون و شرایط در ایران. هر دوی این پژوهش‌های علمی به دلیل فاصله گرفتن آشکار از بنیادهای ایدئولوژیک مارکسیستی برجسته شدند. تحقیقات قاسمی و فلور به طور قوی و ثابت در چارچوب فعالیت‌های رسمی کارگری اتحادیه‌ها باقی ماند. هرچند که رویکردشان به ویژه در مورد عملیات کارگر از یکدیگر متمایز بود. این ویژگی پژوهش‌های آنها را از تاریخ نگاری جدی‌تر که به دنبال یافتن کارگران مستقل و غیر سازمان یافته بود جدا می‌سازد. با این حال یک نقطه اختلاف مهم بین رویکرد قاسمی و فلور در برداشت متفاوت آنها از عملیات کارگر در جنبش کارگری وجود دارد. قاسمی ضمن اذعان به شبکه پیچیده وابستگی‌های سیاسی جنبش کارگری به ویژه در روابط همزیستی آن با گروه‌ها و احزاب سیاسی سوسیال دموکرات، سوسیالیست و کمونیست دیدگاهی دقیق در مورد مفهوم عملیات کارگری ارائه می‌دهد. او در تحلیل خود از خاستگاه تاریخی فعالان کارگری نمونه‌هایی مطرح می‌کند که می‌توان آنها را به عنوان شواهدی از ابتکارات بومی در این جنبش نوظهور توصیف کرد. در مقابل فلور با درجه ای از شک و تردید به استقلال عملیات کارگری نزدیک می شود. او اینطور فرض می کند که اتحادیه کارگری توسط مردانی از طبقه متوسط تأسیس و رهبری شدند. او همچنین استدلال می کند که کارگران به طور کلی فرصت، انرژی، درک و توانایی سازماندهی فعالیت های کارگری را نداشتند. بنابراین، اعضای روشنفکران مارکسیست ایران مشکلات کارگری را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از سیستم اجتماعی اقتصادی و سیاسی تلقی کردند که امپریالیسم و سرمایه‌داری نیروهای محرک آن بودند. این دیدگاه ظاهراً بر مفهوم عملیات مستقل کارگری سایه تردید می‌افکند و در عوض بر تأثیر ریشه و جهت‌گیری‌های طبقه متوسط بر رهبری و مسیر اتحادیه‌های کارگری تأکید می‌کند. با این وجود اشتباه است که سهم پژوهش‌های فلور نادیده گرفته شود. فلور به طرز ماهرانه‌ای از منابع فراوانی استفاده می‌کند تا یک تصویر واضح از شرایط کاری و زندگی کارگران در ایران ترسیم کند. تحقیقات او جنبه‌های مهمی مانند هزینه زندگی، دستمزدها، بهداشت و تغذیه، ساعات کار و ایمنی محیط کار را در بر می‌گیرد. همچنین روایت جامعه فلور شامل یک بررسی کامل از مقررات و قوانین کارگری در ایران در طول 4 دهه ابتدایی قرن 20 است. فلور با استفاده ماهرانه از منابع توانست تصویر بسیار مفصل و جامعی از مقررات و قوانین حاکم بر کار و استخدام در ایران اوایل قرن 20 ترسیم کند. او به دقت نشان داد که چهارچوب‌های قانونی و روش‌های نظارتی چگونه در این دوره حیاتی بر زندگی و اشتغال کارگران ایرانی تأثیر می‌گذاشتند.
بخش اول مقاله از تاریخ کارگری قدیم تا جدید، تحول تاریخ نگاری کارگری در ایران را در رادیو نان شنیدید. برای شنیدن سایر قسمت‌های این مجموعه و مطالعه متن کامل مقالات به وبسایت قلمرو رفاه مراجعه کنید. تهیه کننده الهام زاکری، گوینده سید معصومه شجاع.